أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادع في متعلقه بل خطابا طريقيا من أجل زمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. چند سطر میانه از اون پاراگرافی که جلسه قبل وارد شدیم باقی مانده بود که امروز باید کمی توضیح بدیم و تطبیق انشاءالله. رفقا ببینید، مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که از دید ما ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف معلوم بالاجمال جائزه. ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف معلوم بالاجمال جائز. به بیان دیگر، سلب منجزیت حد اقلی از علم اجمالی جائز است، چه برسد به حد اکثری. یعنی این اقلش هم که قدر متیقنشه قابل سلبه. علت این است که ایشون معتقده که شارع مقدس میتونه، مولا میتونه در تکلیفی که معلوم بالاجمال است ترخیص طریقی جدی صادر کند. اولا ترخیصی باشد که حقیقی نیست، طریقی است، تا دیگه بحث تضاد مطرح نباشه. ثانیاً این که جدی باشد، یعنی برای مخاطب باورپذیر باشد، برای مخاطب باورپذیر باشد، نه غیر جدی که در موارد علم تفصیلی به تکلیف ممکن بود. رو این پایه و اساس وقتی که شارع مقدس ترخیصی این چنین، یعنی طریقی و جاد، صادر کرد، تکلیف معلوم بالاجمال مرخص میشه و مخالفتش برای مکلف مجاز میشه. او میتونه مخالفت بکنه بدون اینکه هیچ معصیتی رو برای او در پی داشته باشه. علت هم کاملا مشخص، خود همون خدای مکلف ترخیص در تکلیف خود داده است. کاسه از آش داغ‌تر نباید شد. خود او گفت من تکلیف شما رو مورد رخصت قرار دادم. من دیگه بخوام باز خود رو مکلف ببینم از اون حرفهای روزگار. البته دوستان باید دقت بکنن دیگه، اینجا شارع مقدس با ترخیص طریقی خود اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال رو بر نمیداره ها، یعنی از فعلیت ساقط نمی کند، بلکه اون سر جاشه. فقط چیزی که هست اینه که اون تکلیف واقعی دیگه منجز نیست. چیزی که هست اینه که اون تکلیف واقعی دیگه منجز نیست. همین تنها اتفاقی که اینجا میفتد سلب تنجز از اون تکلیفه، به تعبیری سلب منجزیت از علم اجمالیه به تکلیفه. تنجز از خود تکلیف، منجزیت از علم اجمالیه به تکلیف. سر این تعابیر براتون باید دیگه معلوم شده باشه. خب سوال، معذرت میخوام شیخنا، ببخشید سیدنا، مخاطبمون آقای صدر، خب چه معیاری شما آمدید بین علم اجمالی به تکلیف و علم تفصیلی به تکلیف فرق نهادید؟ خب چه معیاری؟ چطور در علم تفصیلی به تکلیف میگید ترخیص جاد ممکن نیست؟ علم اجمالی هم علم به جامع تکلیفه، اینجا چطور یه ترخیص جاد ممکن شد؟ چه فرقی بین این دوتاست؟ رفقا ببینید درسته که علم اجمالی مشتمل بر علم تفصیلی به جامع تکلیفه، اما ما قبلا گفته بودیم که پذیرش یک خطاب طریقی از سوی مکلف منوط به آن است که او احتمال وجود ملاک واقعی متناسب با آن خطاب را بدهد. یادتون هست؟ پذیرش یک خطاب طریقی از سوی مکلف منوط به آن است که او احتمال وجود ملاک متناسب با اون خطاب رو بده. اگر خطاب ترخیصی است، باید مکلف احتمال وجود ملاک بفرمایید اطلاق العنان که تناسب با ترخیص دارد، ملاک اباحه که با ترخیص سازگار است رو بده. در کجا بده؟ در اون موردی که خطاب در موردش صادر شده، در اون فعلی که موضوع این خطابه. اگر خطاب ترخیصی نیست، تکلیفی و احتیاطیه، باید احتمال وجود مصلحت شدیده یا مفسده شدیده که با خطاب تکلیفی سازگار است رو بده تو فعل. درسته؟ قاعده کار هست. دقیقاً تفاوت علم تفصیلی به تکلیف و علم اجمالی به تکلیف در همین نقطه روشن میشه. در همین نقطه. چطور؟ آقا مکلفی که علم تفصیلی به تکلیف داره، علم تفصیلی به تکلیف در مورد فعلی دارد، به هیچ عنوان در این فعل احتمال وجود ملاک اطلاق العنان، ملاک اباحه اقتضایی را نمیده، به هیچ عنوان. تا بیم داشته باشه اگر ملتزم به تکلیف بشه، این التزامش منجر بشه به تفویت اون ملاکه، اصلا احتمالشو نمیده تا التزامشو در مسیر تفویت اون ملاک ببینن. بعد قبول بکنه که شارع چون اون ملاکو اهم میبینه براش خطاب ترخیصی صادر کرده باش. من وقتی به این فعل نگاه میکنم میبینم یقین دارم به وجوب این فعل. یعنی چی؟ یعنی یقین دارم که این فعل تنها ملاکی که درش هست مصلحت شدید است. هیچ ملاک غالب اطلاق العنان در این فعل نمیدم، هیچ، حتی منزه 1%. تا بخوام بگم مباد یه وقت التزامم به این فعل، به انجام این فعل منجر بشه به تفویت اون اطلاق العنانی که در این فعل چه بسا وجود دارد. از اگه شارع مقدس هم خطابی صادر کند به غرض حفظ تضمینی اون ملاک اطلاق العنان، چون من میدونم همچی چیزی اصلا در مورد این فعل وجود ندارد، عالمم به این قضیه دیگه، جدی نمیگیرم خطاب شارع رو. اما رفقا در مواردی که علم مکلف نه تفصیلی، که اجمالی قصه فرق میکنه، قصه فرق میکنه. ببینید، مکلفی که عالم به اجمال است، به جهت ترددی که در قضیه پیدا میکنه به واسطه اجمالی که در علم او راه پیدا کرده، در هر طرف از اطراف علم اجمالی که نظر کند، در هر فعلی که مورد هر طرف علم اجمالی است که نظر بکنه، این احتمال می دهد که ملاک غالب در این فعل ملاک اباحه اقتضایی باشه، نه تکلیف. ملاک اباحه اقتضایی، این احتمال رو میده. پس این احتمال رو میدهد که شارع مقدس خطابی صادر کنه برای حفظ تضمینی اون ملاک ترخیصی موجوده در طرف علم اجمالی، در فرضی که این ملاک رو اهم ببینه، نسبت به این ملاک اونقدر اهمیت بدهد که حتی با وجود علم اجمالی مکلف به تکلیف ابراز اهتمام بکنه نسبت به ترخیص، ترخیصی که ای بسا ملاکش در طرف علم اجمالی هست. به بیان دیگر در موارد علم اجمالی به تکلیف، وقتی که مکلف نگاه میکنه به اون افعالی که مورد این علم اجمالی است، و یکی از اینها متعلق اون تکلیف معلوم بالاجماله، ببینه تو هر کدوم که نگاه میکنه احتمال مباح بودنش رو هم میده. همین که احتمال مباح بودن رو بده، یعنی احتمال وجود ملاک اباحه اقتضایی را میدهد. پس میتونه خطابی رو در اون طرف قبول بکنه از سنخ ترخیصات طریقی به منظور حفظ ملاک اباحه محتمل در اون طرف، و همین روشن. مثالی که ما از خارج زدیم ایاتون باشه مثال خوبی بود، مثال پدری بود که یه غرض لزومی داشت نسبت به درمان خودش. درمان او به گیاهی بود که یا بالای این کوه یا بالای اون کوه یا حتی ممکنه بالای کوه سومی مثلا باشه، 4-5 تا کوه اطراف روستای اونهاست، این گیاه بالای یکی از این کوها مثلا در میاد. اینجاست که فرزند علم دارد به تکلیف پدر نسبت به تهیه دارو برای درمان، علم داره، یه همچین تکلیفی پدر بر عهده او نهاده است. اما خب چون نمیدونه که این گیاه بالای کدامی که از این کوه هاست، علم اجمالی در ذهنش شکل میگیره که آیا موظف است از این کوه بالا بره یا از اون کوه، یا از کوه مثلا سوم یا چهارم. پدر اینجا میتونه مرض رو به جان بخره، فرزند رو مرخص کنه از اصل تکلیف، بگه پسرم دل بندم، حالا که تفصیلا نمیدونی داروی من در بالای کدامی که از این کوه هاست، اصلا ولش، آزادی تو برای من بیشتر میارزه، تو بخوای فرض کن 6 ماه خودت رو ملزم به کوه نوردی کنی، از این کوه بری بالا نیست بیا پایین، باز از اون کوه بری بالا ببینی نیست بیا پایین، اون اطلاق الانان و آزادی تو بر من بیشتر اهمیت دارد تا امتثال اون تکلیفی که من بر دوش تو نهادم. نمیشه؟ میپذیره، فرزند هم میپذیره، و هیچ منافاتی بین اون تکلیف قبلی و این ترخیص فعلی نمیبیند. پدر اگر امر کرد داروی من رو فراهم کن، در وقتی بود که منوط به بالا رفتن از یک کوه بود قصه. اما حالا که پای کوه‌ها در میانه، از اون تکلیف خود به این ترخیص رسیده، منافاتی هم نداره، کاملا عقلایی. اما در علم تفصیلی رفقا قصه اینجور است. فرض کن این کوه مشخص بالاش این گیاه رویده شد. اگر پدر تکلیف کرد که از بالای این کوه فلان گیاه رو بیار، بعد بگه نمیخواد بری بیاری، این رو یا باید حمله بر نسخ تکلیف قبلی کرد یا حمله بر تناقض‌گویی پدر. قبلا گفت برو، حالا میگی نرو. درسته؟ چون علم تفصیلی هست بگی در کدام کوه این گیاه هست. اما اگر مثلا بدانیم پدر تکلیف کرده است به آوردن فلان گیاه از بالای کوه، بعد حالا که دیده اون کوهی که واجد این گیاه است مردد بین 4-5 تا کوهه، از تکلیف خود صرف نظر کرده است، این هیچ گونه تناقضی در قضیه نداره. هنوز هم برای پدر ملاک الزامی هست چون قضیه درمانش مطرحه. اما در این حال میونه چون خیلی برای شما محدودیت ایجاد میکنه، اطلاق العنانتون رو تحت شعاع قرار میده، به جهت اون اهتمامی که به آزادی شما دارن، از تکلیف خود با یک ترخیص طریقی عقب نشینی میکنه و اشکال هم نداره. خب
نسبت جامعه
داریم درست
میکنم،
باش
حد اقلیه
نسبت
به حد اکثری
میگرسه، باش
نسبت به حد
اقلی
تناقض میشه.
نه هیچ تناقض نمیشه، چنانچه اینجا نمیشه اصلا. میگه ولش بشین، حتی از یک کوه هم نمیخواد بری بالا، بشین تو خونه، چش بله، هیچ تناقضی هم نیست. چرا؟ چون نسبت به تک تک اطرافی که این جامعه برش انطباق دارد، من احتمال میدهم ملاک اطلاق الانان اهم نزد شارع مقدس باشه. همین یه بستری میشود که شارع اگه ترخیصی داد بپذیرم. پس اگر فرض بکنیم که شارع نسبت به تک تک این اطراف یه خطاب ترخیصی صادر کرد، به من اجازه ارتکاب تمام این اطراف رو داد مثلا، در حالی که میدونم یکی از اینها متعلق حرمته، هیچ گونه محذوری برای پذیرشش نزد من نیست، نه واقعا چون تکلیف معلوم بالاجمال واقعی است، این ترخیص طریقی و از سنخ ظاهری است، منافاتی بین این دو وجود ندارد، تضادی در جمع بین این دو نیست و نه ظاهرا نزد من چنین تناقضی نیست. چون من علارغم این که میدونم شارع مقدس نسبت به اون تکلیف واقعی خود همچنان بر موضع باقی مانده، احتمال این رو میدادم که به جهت اطلاق العنانی که برای رعایت اون تکلیف ای بسا در اطراف تفویت میشد، خطاب ترخیصی صادر کنه، برای من هم پذیرشش ممکنه. پس نه منافاتی با تکلیف معلوم بالاجمال داره، یک، و نه به شکل غیر جدی و غیر قابل پذیرش برای مکلفه. اینم از این. خب دوستان، بخوام حالا بحث رو یک مقداری ملموس‌تر بکنم، یه مثال عینی‌تری بزنم. تو دو تای خود سخته، تو چند طرف میشه فرض کرد. ببینید، فرض بگیریم که 20 تا قضا داریم ما، یکی از این 20 تا قضا فاسده، به این معنا که اگر مثلا مکلف بخوره یه روزی گلاب برو تو، یه روزی این ریخته میشه. خب آخه یه روز هم یه روزه، اما خب به هر حال لای 20 تا غذا. حالا کدوم قضا دچار آلودگیه؟ باب افعال مثلا، کدام قضا؟ چون مشخص نیست. ای بسا همون پدر، همون مولایی که اهتمام دارد نسبت به اینکه مباد فرزندش، فرزندانش مبتلا بشن به بیماری و فلان، اجازه بده این غذاها رو بخورن. بگی بخور بابا، فوت یکی تو مریض بشه دیگه، حیفه بخوایم 19 غذا رو تلف کنیم به بهانه یک غذا. نات تنظیر ها میتونیم مناقشه کنیم، متفق از باب تنظیر. حالا مثال چند طرفه، حالا میخوام یه مثال براتون بزنم که قضیه دو طرفی بشه و کاملا مصداق روز هم داشته باشه. ببینید یه فرمانده رو ترسیم بکنید، به زیر دستش میگه که هرگاه دشمن رو دیدی بزن، خیلی هم براش مهمه دشمن زده بشه. حالا آمدیم یک موضعی رو دید که شک کرد آیا این موضع دشمنه یا اون بغلیش، بغلیش موضع دشمنه، کدوم بزنه؟ این موضع رو بزنه یا بغلیش رو بزنه؟ میتونه از فرمانده استعلام بگیره اگر من شک کردم موضع دشمن کدام یکی از این دوتاست. ممکنه فرمانده به جهت اهتمامی که نسبت به حفظ جان بیگناهان دارد بگه اصلا هیچ کدام را نزن، تکلیف رو برداشتم، ولش کن. اگر علم تفسیری داشت که این موضع دشمنه و فرمانده بگه نزن، این نزن با اون بزن قبلیش جور در نمیاد. اما اگه پای علم اجمالی در میان بود که یکی از این دو موضع از دشمن است و دیگری از دشمن نیست، این بستر براش فراهمه که بپذیرد فرمانده علی رغم اهتمامی که نسبت به نابودی دشمن دارد او رو مرخص کنه از این تکلیف، بگه دست به ماشه مبر، ولش کن تا وقتی که علم تفصیلی پیدا بکنه. مشکل داره. خب بخونیم چند خطی ها، فکر کنم خیلی توضیح دادم. بخونیم. و یکون و ترخیصن ظاهرین به روحهی و جوهره، یه ترخیص ظاهریست به روح و جوهرش که توضیح دادم. خب که تو ترخیص ظاهری به روح به تعبیر ما ماهریست، لأنه لیس حکمن حقیقی ناشئن من مباد افی متعلقه، تکرار حرفای قبل این، چون این ترخیصی که مولا نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال میده یک حکم حقیقی نیست، ناشئن میشه تفسیر حقیقی. حقیقی این چی؟ حکمی که بخواد ناشی بشه از مبادی در متعلقش. ما قبلا گفتیم که حکم حقیقی حکمی است که از مبادی موجود در متعلقش برخواسته باشه، لزوماً مبادی در متعلقش باشد. بل خطاباً طریقیاً، بلکه خطاب طریقی است که اما از خطاب ظاهری در موارد شک و خطاب ماهری در موارد علم، یه خطاب طریقی است از جهت زمان حفاظ، یعنی حفظ تضمینی بر ملاکات اقتضائیه اباحه واقعیه، بر ملاکاتی که مقتضی اباحه واقعیه. ملاکات اقتضائیه، ملاکات مقتضی، مثل ملاک اطلاق العنان. و علی هذا الاساس، بر همین اساس حاصل نمی شود تنافی بین چی و چی رفقا، بین اون ترخیص طریقی و بین اون تکلیف واقعی معلوم بالاجمال هیچ تنافی نیست، همش تکرار حرفای قبلی. شما گفتیم بین احکام حقیقی و حقیقی تضاده، بین حقیقی و طریقی تضاد نیست. و همین اساس گفتیم بین حکم واقعی و ظاهری می شود جمع کرد. از لیس له، لیس له، چون نیست برای چی رفقا، این ترخیص مباد او خاصتون به، برای این ترخیص طریقی مبادی خاصه به این ترخیص در متعلقش وجود ندارد تا بخواد تقابل کنه با مبادی احکام واقعی، فی مقابل مبادی الاحکام الواقعیه، نیست مبادی خاصه به این طریقی دیگه، حقیقی نیست، مبادی خاصی در متعلقش نداره لزومن که بخواد مقابله کند با مبادی احکام واقعی. ما قبلا گفتیم احکام ترخیصی برای تضمین حفظ ملاکات واقعی هند، یعنی اصلا برای غیر آمده اند، به ملاک حفظ ملاک غیر تشریع شده اند. پس ندارد مبادی خاصی در خود، در متعلق خود، لیکون این ترخیص طریقی منافی با تکلیف حقیقی معلوم بل اجمال. تمام این چند خط رو ما قبلا گفته بودیم که بین احکام واقعی و ظاهری یا شبه ظاهری تضادی نیست. فاین قیل، اگه گفته شود مل فرق، چه فرقی است بین علم اجمالی به تکلیف و علم تفصیلی به تکلیف؟ از زیرا گذشت که ترخیص طریقی در مخالفت تکلیف معلوم به تفصیل محال، اما چطور اینجا ممکن؟ و لیس العلم الاجمالی، این یه سؤال باید بغلش یه جایش فرض شه، اولیس العلم الاجمالی الا علما تفصیلیا بالجامع؟ این علامت سؤال رو ایشون گذاشته اینجا، اما خب یه همزه به نظر من میخواد. مال فرق بین العلم الاجمالی و العلم تفصیلی، یعنی سؤال اینجا. بعد اینجا میگه اولیس العلم الاجمالی الا علما تفصیلیا بالجامع، استفهام انکاریه. آیا علم اجمالی علم تفصیلی به جامع نیست؟ پس در علم اجمالی علم تفصیلی نهفته است، چطور قانون علم تفصیلی اینجا پیاده نمی کنید؟ فانقیل کان الجواب، این کانه جواب اون انقیله، کان الجواب علا این سؤال، این سؤال قیلیده به قول استاد ما، این سؤالی که کسی قیلیده، ان العالم به تکلیف بالعلم تفصیلی، آدمی که عالم به تکلیف به علم تفصیلی، یه فرقی داره، این لایرا که اینجا میگیم در عالم به تکلیف به علم اجمالی میشه یرا، فرقش تو همین لاست که اینجا لایرا اما اونجا یرا، دقت بکنید چطور میشه. لا یرا این عالم به تکلیف التزامش را به علمش، آقا التزام به علم تفصیلی به تکلیف یعنی چی؟ این التزام به تکلیف دیگه، این که ملتزم شود به علمش، این ملتزم بشه به تکلیف، چون علم به تکلیف تعلق داره، نمیبیند ملتزم شدنش را به تکلیف مفوته، از بین برندهه ملاکات اقتضایی اباحه، ملاکاتی که مقتضی اباحن، اطلاق الانا. چرا؟ چون این عالم خانه ما، عالم به تفصیل ما، قاطع است به عدم این ملاکات اقتضایی اباحه، یقین داره در موردی که علم به تکلیف در بابش دارد هیچ ملاک اباحه اقتضایی وجود ندارد، قاطع است به عدم ملاکات اقتضایی اباحه در مورد علمش، یعنی در مورد اون فعلی که مورد علمش رو بنویسید، در مورد اون فعلی که علم به تکلیف دربارش داره، در مورد اون فعلی که علم به تکلیف دربارش داره، مثل نماز صبح، راجب نماز صبح میداند اصلا جایی برای ملاک ترخیص وجود ندارد. بعد ترخیص و طریقی، انما ینشأ، ترخیص طریقی نشأت میگیره از جهت حفظ بر اون ملاکات چی؟ مقتضی اباحه که بالا گفتیم. و هازا یعنی انهو یرا، اینجاست که این مکلف عالم به تفصیل ما معناش اینه که یرا یرا عدم و توجه ذالک ترخیص الیه جدن، این که اون ترخیصی که میخواد حافظ ملاک اباحه اقتضایی باشد به نحو جدی متوجه او نشد. مثل این که مثلا حکومت بگه خانواده ها موظفند احتیاطاً خانه هاشون رو سمپاشی کنن از سوسک. من اگه یقین داشته باشم خانه من هیچ سوسکی نیست و هیچ سوسکی نخواهد آمد، پس یه دعای گرفتم از یک دعا نویسی، دعای ضد سوسک گشتم تو خونه، اصلا سوسکی جرأت نمیکنه واسه این دعا پاشو در خونه من بزنه. خطاب حکومتی رو جدی نمیگیرم، که این مال من نیست، مال اوناست که این دعا رو ندارند. خب ولی که حکومت اصلا اعتقادی به دعای من نداشته باشه، بگه از این دعا ماها چیه به شما شد حرف میزنید، اصلا اعتبار نداره که با وجودی که اون حاکم اعتقاد نداره و با این وجود آمده حتی نسبت به منی که دعا تو خونم گذاشتم خطاب آورده که همه موظفید احتیاطاً داروی سوسکش بزنید به خونتون، با این وجود من خطاب حاکم رو جدی نمیگیرم. بعد یه احتمال سوسکی الان یا آینده بدم تو اقدام به سمپاشی خونم بکنم، ولی یقین دارم سوسکی نیست، چی سم به بعد چی این کار بکنم، بعد چی پول خرج کنم. دوسته این همین قصه اینجام هست، وقتی ملاک اباحی نمیبینه بر چی بخواد خطابی که میخواد حفظ بکنه ملاک اباحه را بر فرض وجود جدی تلقی کنه، میگه مال ما نیست، مال کسانی است که احتمال اباحه میدن. و هازا خلافن، هازا به چی میخوره؟ آها، این عالم خلافن، این عالم به تفصیل برخلاف قاطع در موارد اجمالی است، برخلاف عالم بالاجماله. چطور؟ اونجا گفتیم لا یرا، حالا میگیم چی؟ یرا. گفتم اون لا و چه تمایز بین علم تفصیلی اجمالی است. این عالم بالاجمال یرا ان الزامه به ترک، کاش اینجا التزام میگفت مثل قبلی، این که ملزم بشود کی؟ این قاطع بالاجمال به ترک مخالفت قطعیه، قد یعنی گاه معناش این است که ملزم شده به فعل مباح، ملزم شده به فعل مباح. حواستون جمع باشه، ایشون بحث و برده روی شبهات وجوبیه که امتثالش به فعل نه به ترک، امتثالش به فعل. در بعضی از چابها به جای به فعل نوشته به ترک، نوشته به ترک، اما خب چون فضای بحث ما مربوط به شبهات وجوبی است فعل بهتر از ترکه. به سالی بگم این بابا میگه یا نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه بر من واجبه. خب اگر بخواد ملتزم باشه به این که مخالفت قطعیه نکنه، یعنی این که باید یکی از این دو نماز رو اتیان کنه، مثلا نماز جمعه بخونه، این با خودش این فکر رو میکنه که اصلا شاید من تکلیفی به نماز جمعه نداشته باشم، خودم بی خود ملزم کردم به چی؟ به اقامه یک نماز جمعه که از اساس مباحه، از اساس مباح. خب این احتمال میده که شارع مقدس برای آزادی او در ظهر جمعه این مقطع حساس در عصر غیبت اونقدر اهتمام قائل باشه که بگه آولش کن، حالا که دقیقا نمیدونید از ظهر جمعه چی وقت تو واجبه، نه نماز ظهر بخون نه جمعه، این بستر براش پهنه. یرا ان الزامه به ترک مخالفت القطعیه، آقا ترک مخالفت قطعی این است که یکی از اون دو نماز لاقل به جا بیاره دیگه. ترک مخالفت قطعی به اتیان احد از صلاتین، درسته؟ خب ببینه که الزامش به ترک مخالفت قطعی قد یعنی گاه، یعنی این گاه معلومه چون ممکنه همون نماز جمعه که ملزم کرده خود رو بهش واقعا واجب باشه، اما خب گاه هم این هست که واجب نباشه، فی الواقع مباح باشه. این گاه که میگه به جهت این که در قصه ما قضیه 50-50 است. قد یعنی این که ملزم شده باشد این بابا به فعل مباح، به فعل مباح، به همین روشنی. لکی لا تتحقق، آقا ملزم شده باشه تا چی؟ ملزم شده باشه به نماز جمعه مثلا تا چی بشه؟ این لکی متعلق به چیه؟ الزام. معناش ملزم کردن اوست به انجام فعل مباح. بر چی ملزم به انجام فعل مباح بشه؟ تا مباد که تحقق یابد مخالفت قطعی، یکی انجام باید بده دیگه، و الا بخواد هر دو ترک بکنه میشه مخالفت قطعی. و علا هازل اساس، بر همین اساس، کدوم اساس؟ اینکه چه بسا خود رو ملزم به فعل مباح قلم داد بکنه، احتمال اباحه فعلی را بدهد که خود رو ملزم کرده بهش تا مبادا مخالفت قطعی کرده باشد، یتقبل توجه ترخیص جاد الی من قبل المولا. یتقبل یعنی میپذیرد، پذیرا میشود اینکه رو کند به او، ترخیص جدی توجه کند به سوی او، ترخیص جدی الهی به کی میخوره؟ عالم بالاجمال، مکلفی که عالم بالاجمال. از کجا توجه کنه؟ از کجا رو کنه؟ من قبل المولا، متعلق به توجه. فی کل الطرفین، در هر دو طرف، هم نماز ظهر هم نماز جمعه. چرا؟ به جهت حفظ تضمینی بر ملاک اقتضایی اباحه، به این جهت که آزادی تو، چون شاید تو فی الواقع مرخص بودی از نماز جمعه، فی الواقع مرخص بودی از نماز جمعه و در اصل غیبت شارع خواسته این آوانس رو بهت بده که خودتو به زحمت نیندازی، حالا که از نعمت ظهور دوری، یه اقلا مشقات مربوط به دوره ظهور شامل حالت نشه، نشود دهان سوخته و آش نخورده، هم زحمتاشو بکشیم هم از فیض حضور بی بهره باشیم. لذا برای این که شماها مباد یک وقت اون ملاک اطلاق العنانی که در نماز جمعه و امثال اون هست رو تفویت بکنید، آمده گفته در مواردی که علم اجمالی به تکلیف داری خودت رو بی خود ملزم به یک فعل نکن، شاید اون فعل همون فعلی باشد که من میخوام تو توش آزاد باشی، تو که تشخیص نمیدی که، شاید اتفاقا این فعل همون فعلی باشه که من میخوام تو درش آزاد باشی. لذا هر وقت علم تفصیلی به تکلیف داشتی خب ایچ، تکلیف بر تو منجز بحثم، اما اگه علم اجمالی به تکلیف داشتی خودت رو به زحمت نینداز، بخوای ملتزم بشی به یکی از این دو فعل، چون چه بسا اتفاقا این فعلی که تو بهش ملتزم بشی همون فعلی باشد که من دلم میخواد تو رو آزاد درش ببینم، آزاد آزاد. منم قبول میکنم دیگه. خیلی متشکرم، ممنونم.
خیلی میشه تصور کرد شهید ست هیچ کدوم از دو تا نماز یک روز نخونده باشه؟
خلو بس حب بکنی، فعلا ثبوتنه، بحث ثبوتیه، ممکنه، اما اثباتن بعد میگیم واقع نشده. فقط بحث امکان فعلا. ببینید امکان دارد که شما یو از خواب بلند شید تو حسابتون 20 میلیارد تومان پول باشه. خب بله
ممکنه
اشتباهی بکنید. آیا واقعا شما تو هم چیزی حساب باز کردی؟ یعنی واقعا فکر می‌کنی هم چیز بشه؟ خب نه. اما خب عقلا ممکنه، یعنی واقع نمیشه بحث دیگری است.
من تو همین بحث شروع با مبنای
حق و تعالی رو در میاد. با مبنای حق و تعالی کاملا در میاد. حق و تعالی از اولش هم گفت.
از طریق غیر از مبنای حق و تعالی هم حلش کرد.
حق و تعالی اصلا از اولش هم گفت. گفت هر انکشاف تکلیفی حتی اگه در سطح علم باشه، هر انکشاف تکلیفی منجزیتش تعلیقیه، یعنی معلق بر عدم ورود ترخیص از جانب مولاست. حق طاعت از اولش هم اگر سخن از تنجیز به میان آورد به شکل تعلیقی، فقط گفت ترخیص در مواردی که علم تفصیلی به تکلیف هست ممکن نیست، ولی اگه ممکن بود لو سلمنا امکانه حتی در تکلیف معلوم به تفصیل هم امکان عدم تنجز وجود داره، امکان این که مکلف مرخص باشه فراهم. تکلیف اگر به معنای اهمش بگیرید حکم تکلیفی شامل اباحه هم میشه، اما خود واژه تکلیفی که آی سرد و بزرگان به کار میبرند در مقابل ترخیصه نه در مقابل تکلیف.
که بخوایم با وجوب مثلا طرف تو علم اجمالی، خب علم داره، یعنی میدونه که یکی از این دوتا واجبه یا حرامه، بعد از او
نه واجبه یا حرام کدوم بالاخره؟
حالا واجب،
خب یکی از این دو واجبه، خب
خب بعد بخواد بیاد اباحه‌ای که تکلیف نیست بخواد بیاد با اون وجوبی که تکلیفه مقابله کنه.
آفرین، شما در بحث بعدی اشاره میکنید که ارتکاز و اقلائیتون اینو هضم نمی‌کنی. این سوالات شما همون چیزی که آقای سرد الان اشاره می‌کنه. به خود صبور باشید تا من بحثاتون جا بندازم. خب حالا تا اینجا آقای سرد فرمودن که ثبوتاً ممکنه شارع مقدس در موارد علم اجمالی به تکلیف ترخیص در تمام اطراف بده، به این معنا که مکلف و حتی نسبت به اون جامع تکلیفی معلوم بالاجمال هم مرخص بکنه، نه این نمازو بخون نه اونو، نسبت به احدث صلاتینی که به هر حال یقین دارد به وجوبش مرخص بشه. این مال عالم ثبوت و امکان. اما حالا بیام سراغ عالم اثبات. عالم اثبات سوال، وقتی شما ثبوتاً گفتی ممکنه، اثباتاً واقع شده یا نه؟ آیا در مقام اثبات میتونیم مثلا با تمسک به حدیث شریف رفع رفع مالا یعلمون بگیم که خب نسبت به وجوب نماز جمعه که علم ندارم رفع، نسبت به خصوص نماز ظهر هم آیا واجب است یا نه علم ندارم این هم رفع. پس بگیم چی؟ بگیم ما نسبت به هر دو نماز در ظهر جمعه مرخصیم، بگیریم بخوابیم تا دم غروب خیلی راحت میشه نمیشه؟ ایشون میفرمایند که ها سوال خوبی پرسیدی، در واقع سوالت اینه که آیا ادله اصول مؤمن فنی میخوام بیان کنم، آیا ادله اصول مؤمن تمام اطراف علم اجمالی را پوشش میدهد؟ در مثال عناین مشتبهن تطبیق بدم، یا این عنا مشتبهه یا اون عنا، اصالت الحل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب نگاه میکنم به این عنا، پس این حلاله تو وقتی که علم حرمتش پیدا نکنم مینوشم، بعد رو میکنم به اون انا کلشن لکه حلال حتی تعلم انا نمیدونم که حرام یا نکه، اینم مینوشم، هر دو با هم مینوشم، ولی که یقین دارم یکی از این دو انا بول خالصه. میشه واقعا هم چیزی گفت؟ آقای سعد میگه نه، خوب عنایت بکنید در چند بند فرمایش ایشون رو توضیح بدم. بند الف، ببینید ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی، ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی اگر از سوی مولا صادر بشه، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که مکلف علی رغم این که علم اجمالی به تکلیف یعنی الزام داره، مکلف علی رغم این که علم اجمالی به تکلیف یعنی الزام داره، با این وجود نزد شارع مقدس غرض ترخیصی محتمل در یکی از این اطراف، در بعض این اطراف، تعبیر بعض بهتره چون ممکن قضیه دو طرفه نباشه، چند طرفه باشه، اهم از غرض تکلیفی معلومه بالاجمال باشه، یه لاقل مساوی باشه. ما عجب میگیم اهم، فرض مساوی هم میتونید بیارید، یه لاقل مساوی باشه. به بیان دیگر رفقا، اگه شارع ترخیص داد در مخالفت تکلیف معلومه بالاجمال، معناش این است که در مواجهه دو غرض تکلیفی و ترخیصی آمده جانب چی گرفته؟ ترخیصی را، اونم در جایی که غرض ترخیصی محتمله، غرض تکلیفی معلومه بالاجمال. یه همچی چیزی. این بند اول روشنه دیگه؟ روشنه. یعنی آمده گفته که آقا اطلاق الانانی که ممکن است مثلا نسبت به نماز جمعه، احتمال دارد نسبت به نماز جمعه وجود داشته باشد، برای من این ملاک احتمال اونقدر مهمه که حاضرم اون مصلحت شدیدهی که پشت نماز در ظهر جمعه است، حال نماز ظهر یا جمعه، اونو ندید بگیرم. به قیمت چی؟ به قیمت حفظ تضمینی ملاک ترخیصی محتمل. معناش این. خب بند دوم، این فرض رفقا اقلن اگرچه ممکنه اما برخلاف ارتکاز اوقلاست، چنانچه شما هم قبول نمی کردید اون هم ارتکاز اوقلایتونه، برخلاف ارتکاز اوقلاست. در ارتکاز اوقلا اقراض تکلیفی فی نفس اهم از اقراض ترخیصی هست. اقراض تکلیفی فی نفس اهم از اقراض ترخیصی هست. چه برسه به این که بخواد یک غرض تکلیفی معلوم بالاجمال در قیاس با غرض ترخیصی محتمل کم بیاره نزد مولا، یعنی اوقلا به ارتکازشون اصلا قبول نمی کنن که یک غرض ترخیصی به این پایه از اهمیت برسد نزد مولا که حاضر بشه برای حفظ تضمینی این ملاک ترخیصی محتمل یک ملاک تکلیفی قطعیه نهایت بالاجمال قطعیه، اما نهایت اجمالی. یک ملاک تکلیفی قطعی رو ذبح شرعی کنه، ها میشه واقعا؟ به پای یک ملاک ترخیصی محتمل یک ملاک تکلیفی قطعی رو بیخ تا بیخ ذبح کنه. وقلا رو بعد نمیتابن. حالا صبور باشید، صبور باشید، تو بحث رو تمام نکردم، سوال نپرسید. بند بند. خب خب تا اینجا این بند اون حل شد دیگه. ارتکاز و عقلا ببینید که بر نمیتابه این رو، درسته؟ ولی مثال بزنم خود ارتکازاتتون بیشتر تقویت شه. اینجا دو سه مدل قضا هست، یه دونش سمیه. یه پدر دلسوز میگه لب به هیچ کدوم نزن. یه پدر دلسوز این اونقدر بازش مهمه حفظ ملاک تکلیفی که حاضر از تمام با بچه اون از بازی در فضای آزاد منع میکنی، به این جهت که مبادی وقتی سرما بخورن مریض بشن. یک ملاک تکلیفیه محتمل رو ترجیح میدیم نسبت به ملاکات ترخیصی قطعی. دقت کردید تو حرف من چی شد؟ احتمال اینکه سرما بخوره و نباید چنین بشه میشه یک ملاک تکلیفی محتمل. جانبه نمیگیریم، میایم بچه از بازی که قطعا ازش کیف میکنه و قطعا برای بچه ملاک ترخیص، چون بچه رو وقت تو فضای آزاد بازی کنه قطعا کیف میکنه دیگه، بحث نداره که. میایم بابت ملاک تکلیفی محتمل آزادی و لذت بچه رو ازش سلب میکنیم، یعنی ملاک قطعی ترخیصی رو ندید میگیم. به همین روشن بدون اینکه اصلا نگران باشه، واضحه تا اینجا؟ بند جیم، بند آخر، ایشون می‌فرمایند که همین ارتکاز قوی عقلایی، همین ارتکاز قوی عقلایی یه قرینه لبیست، یعنی غیر لفظی، یه قرینه لبیست که تقیید میزنه اطلاق ادله اصول مؤمن را، اطلاق ادله اصول مرخص را. یعنی به ارتکاز قوی عقلایی دیگه رفع ما لا یعلمون شامل اطراف علم اجمالی نمیشه. مجوز مخالفت قطعی و تکلیف معلوم بالاجمال رو نمیده. همین ارتکاز عقلایی در واقع رو فقا باید خطابات شرعی رو بر پایه فهم عرفی و عقلایی تفسیر کرد. از فیلتر ذهن عقلا باید رد بشه یک خطاب شرعی. همین ذهنیت عقلایی مانع از این می شود که این خطابات آنچنان اطلاقی داشته باشه که تمام اطراف علم اجمالی را در بر بگیره. در سه بند توضیح دادم، بخونیم وقت اون کمه. و یبقا بعد زاله، یعنی بعد چی رفقا؟ امکان ثبوتی. بعد الامکان ثبوتن سؤالون اثباتیون چیه و هوه؟ حل سؤال اینه، آیا وارد شده از ترخیص در مخالفت قطعی با علم اجمالی؟ سؤالو تکرار میکنه و هل یمکن، این سؤال هم مال عالم اثباته، و هل یمکن اثبات ترخیص بالا را، ترخیص در مخالفت قطعیه را به واسطه اطلاق ادله اصول مؤمن، آها، به اطلاق حدیث رفع ما لا یعلم و بیم هر دو انا رو بنوشیم، هر دو نماز رو ترک کنیم، بگیم که ما که علم به تکلیف واجبه این انا یا اون نماز نداریم، پس هیچ مرخصی واجبه یکی هم همینطور. ول جواب هو نفی، نه. چرا؟ لأن ذالکه، یعنی ورود ترخیص در مخالفت قطعی به ورده بالا بزنید، ورود ترخیص در مخالفت قطعی. این بند اولیست که از خارج گفتم. معناش چیه؟ معناش فرض اهمیت غرض ترخیصی است از غرض الزامی که مشخصه. حتی در حالت علم به الزام، وقف تفسیره، حتی در حالت وصول الزام به نحو اجمالی، حتی تو این حالت، یا لاقل مساوات عطف بر چیه؟ اهمیت. یا لاقل باید فرض بکنی مساوات عطف اهمیت بالا غرض ترخیصی را با غرض الزامی، علل اقل، حد اقل باید بگی مساویند تا این ترخیص توجیه بشه. و هوا و این کان افترازن معقولن، اگرچه معقول است از حیث ثبوت، ولیکن این افتراز علا خلاف ارتکاز اقلائی است. این و این کان افترازن معقولن ثبوتن ولیکنه علا خلاف ارتکاز، میره تو بند دوم از اون چه که من از خارج گفتم، بند دوم. لأن الغالب في الأغراض الأقلائية عدم بلوغ أغراض ترخيصي إلى تلك المرتبة. کدوم مرتبه؟ به اون مرتبه ای که بخوان اهم از أغراض الزامی معلوم باشن، یا لاقل مساوی با اون باشند، به مرتبت اهمیت یا مساوات نسبت به أغراض الزامی. بند سوم، و هذا الارتكاز، این ارتکاز به نفسه، به خودی خود، یکون قرینتن لبیتن. چه میگی لبی؟ چون از سنخ ارتکازات و اقلائی است، از سنخ لفظ نیست. لب در مقابل لفظه، یک قرینه لبی است، یعنی غیر لفظی است که متصل است. چرا متصل منفصل نیست؟ چون وقتی که این خطاب صادر میشه از سوی مولا، میگه رفع امالای علمون، تو همون فضای اقلائی دریافت میشه، یعنی در فضای اقلائی در واقع ورود پیدا میکنه. این فضای اقلائی متصل به اون خطابه، چیزیست که بعدها بخوان بهش برسن. اصلا تو همون فضای اقلائی خودشون خطابات شارع رو دریافت میکنند. بنابراین این ارتکاز اقلائی متصل به اون خطابات ترخیصیست، چون اساساً اون خطابات تو همین فضا اخذ میشن از سوی اقلا، پس متصل در مقابل منفصل. یه قرینه است بر چی؟ قرینه است بر تقیید اطلاق ادله اصول مرخص، اصول مؤمن. وقت میشه رفع اما لا یعلمون، یه الا میخوره، الا در جایی که علم اجمالیه به تکلیف داشته باشه. الا از کجا آمد؟ ارتکاز اقلا. هر تکلیف مشکوکی از تو برداشته شده مگر اینکه پای علم اجمالی در میان باشد، این دیگه لم یرفع، برداشته نشد. و بذالک نثبت، بر همین اساس، یعنی بر اساس این قرینیت ارتکاز اقلایی، اثبات میکنیم حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی را عقلن، اثبات میکنیم حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی را عقلن. بعد بگی چی؟ اقلائن، اثبات میکنیم حرمت مخالفت قطعی با علم اجمالی را اقلائن باید بگه. اما چرا میگه عقلن؟ تا فردا فکر کنید ببینیم میتونید جواب پیدا کنید. عقلن رو مشهور میگفتن، اما استدلال جناب آقای سعد اقلائن بود، ارتکاز اقلا مانع از ترخیص در مخالفت قطعیه بود. ما حرمت شما عقلا اثبات میکنی؟ جوابش مال فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.